پیامی 30035، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
ساعت 23 ثانیه هست و شما شنونده برنامه زورقه هستید از رادیو گفتگو مف مگاهرتز. یه گزارش آماده شد. قبل از اینکه این گزارش رو بشنوید، من سوال مسابقه امشب رو دیگه خدمتتون اعلام بکنم که از نظر شما نخستین دورنکاسی چه زمانی وارد ایران شد؟ گزینه 1 در زمان محمد شاه قاجار، گزینه 2 در قاجار. عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 30005 برای ما پیام کنید. گزارش رو بشنوید خانم ملکیان آمیان.
معرفی کنین، بگیم که چند سالتونه، چه رشته ای تحصیل کردین، من که ایده اصلی کارتون.
حالا من علی ابن هستم، شرکت ما شرکت نوئن شفرنگ. ما ایده اصلیمون از یه مسابقات دانش آموزی داستان شروع میشه. این مسابقات نتیجه فکر می‌کردیم به درد شهرداری میخوره، اینو بردیم شهرداری و شهرداری یه محصول دیگه رو از ما خواست. امروز ما خواسته شهرداری داریم فعالیت می‌کنیم به عنوان تصاویر مجوار یا لنتیکولار که بعد تبدیل به یه محصول دانشمیان شرکت دانشمیان بود.
چون اومدین اینجا و فرایندش خیلی سخت بود؟
مرکز روش؟
بله.
فرایندش خیلی سخت بود. اینطوری بود که ما دوستامون قبل ما اینجا من شرکت امپیناس که کار صدا کردم و با هم رفته بودیم پیشش پروژه. اینا به ما اصلا اونا داشتن از این امکان استفاده کردن. به ما گفتن، ما یه پروپوزال هم دادیم، اومدیم مرکز روش. سه نفر هیئت داورانن که کار ما رو بررسی کردن، پروژه ما رو بررسی کردن و به ما گفتن که این ایده رو باش موافقن که بیاد توی مرکز روش مستقر بشه.
فعالیتتون در حال به چه صورتیه و اینکه چه پیشرفت داشتین از زمانی که اومدید؟
منظور
چه کاری انجام میدین، چه فروشی دارین؟
آها، ما این کار ما چند تا بازار مختلف داره. از یه کمی زانوار شاید بگم، از کار شهرداری شروع کردیم و بعد دیدیم که پول گرفتن از شهر سر هر پروژه خیلی مشکل که کار ما رو جو توی کابلای شخصی آتلیه عکاسی استفاده کرد. رفتیم تو کار اینکه با آدمای شخصی وارد کار بشیم. مدتی خیلی کابلای شخصی آماده می‌کردن، مثلا توی اعیاد خیلی سرمون شلوغ شد. وقتی که این کار رو انجام دادیم، یک تبلیغات تجاری این کار ما رو دید و گفتش که این ایده‌ای که دست رنتیکولا رو تو روی تبلیغات تجاری چرا کار نمی‌کنید، که باز اونا ما رو پیک کردن و ما حوزه‌ایمون رو به سمت کارهای تبلیغات تجاری. الان اخیراً یک شرکتی به ما گفتش که برای کار امنیتی مسئولش، چون این چاپ ما یه چاپ یک کپی هم میشه، دنبال اینه که الان این کار بدیم و ما دوباره داریم بازار تمرکزمون رو میذاریم روی لیبل‌های امنیتی.
درسته. پس رقابت این چه صورتیه؟ آیا رقیباتون زیادن؟
رقیبای کمن، ولی علتش اینه کار مشکله. یعنی الان واردات مواد اولیه خیلی سخته، کارهای مختلفی که خیلی سخته. یه رقیب جدید داریم که چینه، که تو این چاپ ما میتونن توی چین انجام بدن و بیاد، ولی مزیت رقابتی که ما نسبت به اونا داریم اینه که هر چیزی بخواد راهی بشه، خب مثلا یک سال پروسش کار با چین طول میکشه، ولی ما اینجا خیلی این کارا رو طراحی کنیم. یعنی مثلا تو بحث لیبل‌های امنیتی چین خیلی بزرگه برای این کار امنیتی روش بسپوری، ولی ما یه شرکت کوچیکیم تو ایران و شرکت نفت پارس تضمین خیلی سرسرنی از ما بگیره. مزیت رقابتیه و رقب تو های کارت بیزنس کارت داشتیم داریم، ولی تکنیکشون کاملا با فرق میکنه. هیچی تو ایران نرم افزار این رو خودش کار نکرده مثل ما، و الان این نرم افزاری که ما داریم شبیه $200 فروش، حالا ما داریم تو این ازش استفاده میکنیم، بالش هستیم که بتونیم پتنتش خارج از ایران هم فروش بشه.
در حقیقت این ایده چقدر واقعی خودتون بود؟ آیا کپی بردارید یا اینکه نه در از این ایده فقط ذهن خود رسید؟
ببینید، تکنیک لنتیکولار تکنیک قدیمیه، در حد خریشایی که دبستان دیده میشد طرحش از میشد از این تکنیک استفاده میکنن تا کارهای مختلف. این که بخواد توی تحقیقات استفاده بشه یا توی حوزه بیو کارهای فنی استفاده، مثلا خواسته بود که برتون سمت، بعد حالا اذیتایی که بس لادنشون داشت ما رو برد سمت این که با آدمای با بی بی سی کار کنیم دیگه، با کاسترا کار، با آدمایی که خودشون سفارش شخصی دارن کار کنیم. بعد برای اون داستان که با هر کسی سمت بازار تبلیغات تجاری میشه گفت ایده بود، ولی خب این تکنیکی که ما داشتیم کلی ایده اومد، ایده ها ما رسیدن.
هدف
بلند
مدتتون
چیست
و اینکه به کجا
برسید؟ هدف بلند مدت ما 5 سال است. تو 5 سال آینده ما دوست داریم بازار اینو انقدر شکل داده بشیم که خودمون مواد اولی اینجا تولید بکنیم. بستگی داره که چقدر به تبارش رو ایجاد بکنیم، بازارش ایجاد بشه میتونیم کار طول لنز و دروش انجام.
خیلی متشکرم.
سادی 56 ثانیه است و دوستان عزیز شنفر میزوزن قصدید دعوی کنم که شه بعدی برنو با ما همراه باشید و بعد از اون هم یک موسیقی با هم بشنم.
زیر آسمون آبی مثل موهای رو مخمل نرم و پاک و شسته افته سبز 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 جنگل آسمون پاک انگل پر پرواز پرنده بلای شاخ و راش پر آواز پرنده شور صورت ارگو تری زلال شمنم پشو میشور بلبل زیبارونای منم عرق شرم زمسون اون رو برگ نرگز مونده رو لب جوونه تری زلال شب بغض سبی گاب آسمونش گریه داره آسمون دشته باز دلش خواب آره میلیونه گنبل وحشی وقتی که بهار میاد باز مرد عاشق مهاجر سر میده دوباره آز حالا اون مرغ برای جشنی خونه میزنیم بایم به جنگل نمیمونیم کنج مدونه میزنیم بازم به جنگل نمیمونیم کنج مدونه میزنیم بازم به جنگل نمیمونیم کنج مدونه میزنیم.
خب دوستان موسیقی بسیار زیبایی رو شنیدیم که خواننده اون فلمینگ خوشقلمی بودن و کنم از بنده برنامه بابت این انتخاب خوبشون. اما چند پرمک هایی که به دستمون رسید رو خدمت شما دوستان برای ما پرمک فرستادند. سرور خانم پرویزی گفتند شماره 2 نادین شاه قاجار. من دوستانی که از این لحن شنوند برنامه زوزنقه اضافه شدن عرض کنم که حال مسابقه پرمکی امشب ما این بوده که در کدام دوره دوربین برای نخستین بار وارد ایران شد. 1 در دوره محمد قاجار، 2 در ناصرالدین شاه قاجار. دوست عزیزی آقای هوشنگ نسوهی از اصفهان گفتند گزینه 2 صحیح هست و خانم سارا مرادی از تهران هم گفتند گزینه 1 و تا برنامه و همکاران برنامه آقای فرهاد رادی هم گفتند گزینه 1 صحیح هست. دوستان ساعت 23:11 دقیقه هست، برنامه زوزنقه رو همچنان با ما پی میبریم. در این بخش از برنامه به میهمان دیگری رسیدیم که در استودیو شدن. گفتگوی من رو خواهید چنید با یکی از به آسمان شب و سایت مسوربین جناب آقای محمد خلیل بیگی. محمد آقا سلام، خوش آمد برنامه زنقه. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه زوزنبه. امیدوارم که سال خوبی رو پیش داشته باشید. در خدمتون هستم.
درود بر شما. به افتخار شما برنامه که کار در زمینه عکاسی بال مسابقه امشب رو در واقع در زمینه عکاسی و دوربین عکاسی انتخاب کردیم و البته خدمت شنوندگان هر جایزه موقع امشب رو جناب آقای خلیل بهی متقبل که از ایشون تشکر میکنم. اگر اجازه بدید به اسم کوچک ادا بکنم آقای خلیل بهی شما ما چون وقتی صحبت عکاسی میشه ایف زیادی از مردم توجهشون جلب میشه چون واقعا موضوع جذابی هستش به ویژه از زمانی که این امکان فراهم شده افراد با ساده ترین در حتی موشن گوشی والیشون بتونن از خودشون اکسپیرینس بگیرن. میدونید امروز خیلی عکاسی در دنیا رواج پیدا کرده. اگر موافق باشه ابتدا من یک خواهش بکنم یه توضیح بده که در واقع در مجموعه مثل دوربین شما چه آموزش یا اینکه در واقع مشاوره میدین چه کار انجام میدین در حوزه عکاسی.
بله سایت مستر دوربین حدود 4 سال پیش به صورت یک سایت شخصی در واقع شکل گرفتش. شروع میکرد نوشتن یک سری مقاله ترجمه و محتوا توی زمینه عکاسی و دوربین عکاسی. کم کم مخاطب جذب این سایت شد و الان به جایی رسیده که دانه خیلی روی سایت شروع میکنن سوال میپرسن من چه دوربینی باید بگیرم، چه لنز خوبه برای این کار، به چه صورتی در واقع میتونم اقدام بکنم و مثلا پاسخگوی دوستان باشم. تا حالا یه چیزی بیش از 240-50 پست روی سایت به صورت عمومی تولید شده. تقریبا از این 250 پست نیمش تولید خودم هستش، تألیفشون کردم و بقیه ترجمه هستش. از پیش وارد شبکه اجتماعی شدم و روی اون داستان هم تونستم مخاطب خوبی رو داشته باشم و دوستان استقبال کردن.
درود بر شما. میدونم تولید محتوا چقدر مهمه، چقدر سخته. محتوای در اول کردن زمان هست، انرژی میخواد و وقت نیازه این کار. ممنون از شما که در واقع محتوای در اول تولید میکنید. خیلی صدا رو میشنوند ممکنه که این سو داشته باشند که ما اگر بخوایم یاد بگیریم عکسی رو زیبا بگیریم، مثل عکسای زیبایی که در مثلا اینترنت میبینید، در شبکه‌های مختلف میبینیم عکسای زیبا دلنشین برای هم دیگه فورواردش میکنیم، حتما بایستی دوربین خوب حرفه‌ای مثل اون عکاسان داشته باشیم. سی دوره‌های حرفه‌ای حتما بدانیم یا اینکه نه روی دیگه وجود داره برای شروع که عکسامون زیباتر از اون چیزی که الان هست بشه باید کار کرد.
جواب این سوال هم آره به این معنا که بله باید دوره‌های عکاسی گذروند، باید آشنایی با ساختار کلی دوربین ها این چه صورت داره کار میکنه و نه به دلیل که اونقدر در دوران علی یادی میبینیم که ناخودآگاه در ذهن ما این شکل میگیره که بدونیم کادربندی مناسب رو داشته باشیم. علاوه بر این ابزاری که آن بیشترین توفیق بهش هست در دنیای عکاسی فعلی گوشی های موبایل هست و بسیار از افراد کمپانی هایی که این گوشی ها رو تولید میکنن آن خیلی خوبی خود همون برنامه گوشی در اختیار میذارن که کمک میکنه به اینکه عکس بتونه عکس ها شبیه به اون چیزی که عکاسانی که جدی‌تر دنبال کنن موضوع رو بگیره. ولی این به این معنی نیستش لزوما کسی که دانش عکاسی نداشته باشه میتونه عکس خوبی بگیره. خلافش صد است به این معنا که اگر
کسی بگیره
اگر ابزار خیلی عجیب غریب با کیفیتی دست یک عکاس ولی عکاس باشه ما یه مثالی داریم میگیم حتی با یک قوطی حلبی و یک فیلم هم میتونه عکس خوبی رو خلق کنه. ولی ممکنه هم زار بسیار بسیار رو بدید دست یک کسی که عکاسی نمیدونه و نتونه به اون کیفیت نهایی برسه. هر دو هست فکر میکنم باید هر دو رو داشته باشن، یعنی هم دانش کافی هم اون در واقع دیتای زیاد دونستن این که به چه صورتی باید کادربندی انجام بدن. و
ما قبل از اینکه بخوام در خصوص روندهایی که در دنیا در پیش هستش سوال کنم ازت، من سوال رو بکنم که ما خیلی ساله میگیم که مثلا افراد گوشی های حالا هوشمند خند اما همون استفاده ای را ازشون میکنن که از اون گوشی های قدیمی که دکمه داشت استفاده میکردن، تماس، پیامک و در بهترین حالت شاید مثلا حالا بازی که تو گوشیشون بخوان انجام بده. بعد حالا درسته که رفته رفته داره افرادی که به این وسیله میشن یا از امکانات جانبی دیگه، حالا اینترنت خیلی پا افتاده دست شده به اینترنت، از امکانات دیگه پیشرفته گوشی میخوان استفاده کنن. ما همین میشه گفت رویه رو در دوربین میبینیم. مثلا طرف رفته یک دوربین 15 میلیونی 20 میلیون تومانی خریده با کلی امکانات با کلی گزینه‌های در واقع تزیمات برای کسی حرفه‌ای، اما عمده افکی می‌بینیم دور میزنه حالت یا هم اوت و عکس من این باید چیکار کرد؟ خب کسی بیرین دوربین رو میخره اولا که خب بلد نیست، ولی میخوام اینو بگم باز همون حالت اتومات هم باز ما عکاسه عکسی رو میگیره که فرق گذاشت، حالت اتومات باز نمیتونه اون عکس رو بگیره. این به چی برگرده؟ دوربین هر دو یکیه، هر دو اتومات گذاشتند.
درسته. یه نکته رو بگم قبل از اینکه وارد شم در مورد اینکه چجوری باید فرا بگیرن اینو، من به تمام دوستانی که روی وبسایت یا جای دیگه با من میشن میگم که هر ابزاری که میخرید، ابزار الکترونیکی یا حتی ابزار مکانیکی که میخرید، کنار این دفترچه راهنمایی وجود داره. این دفترچه راهنما معمولا از خونده نمیشه، بگوشته میشه و دقیقاً یا اینکه مثلا توی نفسارها خیلی قرار عجیب غریبی از ما بدون اینکه خونیمشون کلیک اون رو انجام بدیم و مرحله اون راهنما رو بخونن. من بگم 70-80% عکاسی نکار کردن با دوربین، حتی عکاسی رو 70-80% اصول عکاسی رو فرا میگیرن.
اینجاست که به اهمیت
زبان انگلیسی 100% همین داستان شدش که من مستر دوربین در واقع راه دازم، چون محتوای فارسی نبود و متاسفانه در کشور ما همچنان در واقع زبان داره تدریس میشه توی مدارس اینها، ولی افراد راحت ترن که محتوای فارسی رو بخونن و بر این اساس خب خوبی بود فارسی در زمینه راهنمایی استفاده از دوربین های عکاسی یا حالا تکنولوژی های مرتبط. حالا اینکه به اون سوالتون بردازم چی میشه که دو نفر در حالت اتوماتیک کاملا خودکار عکس برداری کنن ولی عکس یکی میشه عکس دیگری نه، این دیگه برمیگرده به اون دیگه اون فرد پشت دوربین قرار گرفته در واقع داره رفت میکنه تکسش. یکی از بزرگترین عکاس منظره دنیا انسل آمس هست یک جمله ای داره میگه ابزار شما داره عکس میگیره 20 منظری ها به دوربین شما وایستاده. این یعنی اون مغزی که داره اون عکس رو میگیره،
دانش شما.
بله بن شک فکر میکنم دیدن فیلم، خوندن کتاب، خوندن شعر، همه اینها تأثیر داره روی اون عکس و خروجی نهایی که شما دارید میگید.
تو دوره‌های مثلا فیلم سازی میگن فیلم یاد ببینید، تو دوره نویسندگی میگن کتاب زیاد بخونید. آیا دیدن تصاویر عکاسان حرفه‌ای تونه به ما دیبل عکس خوبی بگه یا اینکه نه حتما باشیم کار کنیم؟
مثلا یکی از راه‌هایی که میتونید خوب بگیریم توصیه میشه به تمام هنرجوهایی که حتما عکس زیاد ببینن. البته این عکس زیاد دیدن یک نکته باید رعایت کنیم، متاسفانه در دوره‌ای زندگی میکنیم که در روز داریم بیش از شاید 300 عدد عکس میبینیم ولی عمر این عکس‌ها به 5 ثانیه هم نمیرسه دیدنشون. میبینیم عکس بعدی حالا تو شبکه‌های مختلف، شبکه‌های اجتماعی مختلف، برنامه‌های فاوت. توصیه ای که اینه که عکسی رو ببینید چرا گرفته شده، عکاس توی چه شرایطی بوده. حالا میخواییم عکسی مشابه اون رو بگیریم، میتونیم دوربین به دست بشیم و حالا بریم به حالا اون لوکیشنی که شبیه اون گرفته و امتحان بکنیم.
البته چقدر خوبه عکاسان حرفه‌ای وقتی عکسی میگیرن اون رو منتشر میکنند تنظیمات دوربین رو هم حالا بذارن که دوربین رو چه گزینه‌هایی
هم موافق داره هم مخالف.
آره ولی خب برای کسی که میخواد یاد بگیره، ببینید کسی که بلد باشه عکاسی رو خب اون نگران چیزی نباید باشه، اون عکس خودش میتونه
بدون شک نه از
ولی اون... بار آموزشی میتونه داشته باشه.
بدون شک موافقم با اینکه بیان حالا چیزی هست که ما بهش توی دوران دیجیتال اگزیف عکس میگیم، اطلاعاتی هستش که ثبت میشه روی فایل و اون رو در واقع ارائه بدن. الان جدیداً در دنیا حتی بین عکاسان آسمان شب داخلی خودمون افراد شناخته شده هستن که فایل خام عکس هاشون رو در اختیار دوستان روی وبسایت هاشون قرار میدن تا افراد اونها رو بتونن دانلود بکنن و پردازشش بکنن. خیلی واقعا یعنی ترسی از این ندارن که زمانی چون اونقدر مسلطن به کارشون، میدونن که خب بعد یه مدتی شما توی عکس به یه سبکی میرسید. بله. و میدونید دیگه اون سبک رو کس دیگه‌ای نخواهد در واقع تونست که بندازه. برای همین شما خیالتون راحت باشه از اینکه اطلاعات رو بدید، هیچ مشکلی نداره.
الان وقتی مقایسه میکنیم مثلا با خلوش 12-13 سال پیش یا حداقل 10 سال قبل که مثلا یک نسلی از دوربین ها اومدن، حالا مثلا دوربین‌های کنون 5D، حالا مارک 2 مارک 3 که یک جهشی نسبت به دوربین‌های قبل خودشون بودن، یک فناوری جدیدی رو با خودشون به همراه داشتن. ما تا یک بازه 7 سال 8 سال تا حالا اگر اقرار نباشه تا 10 سال مثلا خیلی رشد آنچنانی در فناوری دوربین‌ها شاهد نبودیم که یک جهش محسوب بشه. الان در سال 2019 که وارد شدیم، روند‌های جهانی برای فناوری‌های دوربین‌ها، تکنولوژی دوربین‌ها به کدوم سمت داره میره؟
بسیار عالی. دوست دارم قبلش یک آماری بهتون بگم، شاید عجیب باشه. تعداد دوربین های DSLR، همین مواردی که شما نام بردید، دوربین هایی هستن که لنزشون از انه جدا میشه و عکاس این قابلیت رو داره که تنوعی از لنزها رو همراهش داشته باشه و بستگی به اون سوژه‌ای که میخواد عکس برداری کنه از اونها استفاده کنه. معمولا عکاس های حرفه‌ای تر میرن سمتش، ولی در این سالها، در 10 سال گذشته، عکاسان معمولی هم رفتن سراغ، یعنی ترسی از مواجهه شدن با این ندارن. در سال 2009، یک چیز نزدیک به 10 سال پیش، عدد فروخته شده این دوربین ها 105 میلیون عدد بود.
105 میلیون دوربین.
بله بله. این عدد در سال 2018
در دنیا دیگه،
در دنیا بله، در سال 2018 این عدد به 20 میلیون عدد رسیده،
یعنی به یک
پنجم، تقریبا 80% کم شده. بسیار بسیار جای تأمل داره. خیلی جالبه که این اتفاق چی بوده، یه اتفاق تکنولوژیکی افتاده.
اگر آمار 9 رو با 2019 بخوایم مقایسه بکنیم، تو این 10 سال 80%، من فکر میکنم تو این بازه که ما جهشی توی دوربین های DSLR نداشتیم، فکر میکنم جهشی توی دوربین های موبایل داشتیم.
بدون شک همینه، یعنی از همون بازه که نگاه بکنید، بدون شک با ورود گوشی های هوشمند تعداد خرید دوربین های SLR کم شده. تا حدود 3-4 سال پیش،
خب محمد جان موافقی قبل از اینکه به گوشه هوشمند برسیم یه فاصله بگیریم، برگردیم و بحث در خصوص گوشه هوشمند رو ادامه بدیم با هم؟ دوستان یک فاصله میگیریم، برمیگردیم و گفتگوی من با محمد خلیل بیگی، عکاس آسمان شب رو میشنویم. ساعت 23:26 هست و برنامه زوزنقه رو میشنوید، زنده از رادیو گفتگو. سوال مسابقه پیامکی امشب رو خدمتتون مجددا تکرار میکنم. سوال کردیم از شما که نخستین دوربین عکاسی در چه دوره‌ای وارد ایران شد؟ 1 در دوره محمد قاجار، گزینه 2 در دوره ناصرالدین شاه قاجار. عدد گزینه مورد نظرتون رو میتونید به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید. خیلی تشکر میکنیم از عزیزانی که در برنامه امشب استقبال کردن و برای ما پیامک فرستادن. جایزه مسابقه امشب رو هم میهمان برنامه آقای محمد خلیل بگی اهدا میکنند به برنده و یک کارت حافظه 16 گیگابایتی که کارت حافظه خیلی خوبی هم هست خدمت برنده امشب تقدیم میشه. چند تا پیامک هم بخونم که عزیزان برای ما ارسال کردن. دوست عزیزی از یزد به شماره 0913 4 شماره آخر 3983 گفتن چون اسم شرکتمون با اسم رادیو یزد هستش، عرض ادبی داشته باشم خدمتتون. هفته یک بار شبکار هستم و شغلم مکانیک، از برنامه خوبتون تشکر میکنم. ایشون در مسابقه شرکت نکردن، فقط از برنامه تشکر کردن. خسته نباشید، خدا وقت. و آقای مصطفی عابدیان از مشهد مقدس گفتن گزینه 2 صحیح هستش و خانم اشرف سادات صادقی گفتند گزینه 1 صحیح هست. ایشون هم از برنامه تشکر کردند و گفتند که برنامه رو گوش میدیم و برنامه خوبی هستش. ما از شما تشکر میکنیم. تعداد زیاد دیگه از پیامک ها باقی مونده که در بخش بعدی و بعد از اتمام گفتگوی خودم با دوست عزیزم محمد خلیلی پیامک های دیگر رو براتون میخونم. با ما همراه باشید و گفتگوی من رو بشنوید با محمد خلیل بیگی، عکاس آسمان شب. محمد جان، رسیدیم به این که سال 2009 میلادی حدود 105 میلیون دوربین عکاسی DSLR، دوربینایی که لنزشون جدا میشه، دوربین حرفه‌ای محسوب میشن، به فروش رفته در دنیا و 10 سال بعد که سال 2019 حالا باشه، گفتی چقدر؟
به 20 میلیون
رسید، یعنی 80% بیش از 80% کاهش داشتیم و اشاره کردیم هر دو که دلیل اصلیش پیشرفت خیره کننده‌ای بودی که گوشی‌های هوشمند در بخش دوربینشون داشتن. آیا با این حساب این به این معناست که ما میتونیم گوشی‌های هوشمند و دوربین اونها رو جایگزین دوربین های DSLR بکنیم؟
قطعا نه. قبلش دوست دارم باز یک آمار دیگه ای بدم. شاید افراد فکر کنن که، یعنی خود من تا مثلا 4-5 سال پیش فکر میکردم عکاسان جدی و حرفه‌ای تر نمیرن سراغ گوشی ها، حداقل این 80% که کاهش پیدا کرده تعداد دوربین های DSLR به دلیل افرادی بوده که شاید دوربین های DSLR رو همینجوری برای خودشون تهیه میکردن تا مثلا عکس خانوادگی بگیرن یا تفریح. حالا گوشی ها خیلی قابل حمل تره و میتونن این کار رو باهاش انجام بدن. اما